دوباره حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی آسیب دیده از کرونا، هر آنچه که در توان داریم در طبقه اخلاص بگذاریم و کمک بکنیم به کسانی که پرچمداران هنر این کشور هستند.
65 اثر تاریخی و فرهنگی از 6 استان در فهرست آثار ملی منقول ثبت شد. معاون وزارت گردشگری، صنایع دستی و گردشگری گفت دستنوشته های ملا صدرا و شمایل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه از اموال موجود در آستان شاه چراغ شیراز، صندوق و در چوبی امامزادگان زید ابن علی، قاسم و زید از اموال وقفی استان لرستان، سنگ تعمیر بنای امامزاده اون ماسوله و صندوق چوبی بقعه سلیمان داراب رشت در فهرست آثار ملی ثبت شد. آقای طالبیان افسود صندوق امامزادگان سهل ابن علی، فاطمه صغرا و آمنه خاتون از استان مرکزی، چند شی ارزشمند از موزه اکبری ارومیه و اسنادی از استان سمنان نیز از دیگر آثار ثبتی بودند. معاون میراث فرهنگی وزارت گردشگری همچنین گفت علاوه بر ثبت این آثار، اموال دولتی ارزشمندی از جمله تعدادی از قالی‌های دولتی موزه فرش ایران و اسنادی از گنجینه باغ نگارستان تهران نیز در فهرست آثار ملی ثبت شد. وی تصریح کرد فرش‌های ثبت شده از موزه فرش در زمره اموال بی‌نظیری محسوب می‌شود که حکایتگر تاریخ هنر و صنعت فرش ایران است.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به ادامه ثبت نام وام دانشجویی تا پایان دی تاکید کرد این مهلت تمدید نمی شود. آقای مطیعی:
ثبت نام وام های دانشجویی رو در هر 5 عنوان واممون، یعنی وام تحصیلی، وام ویژه دکتری، وام شهریه، وام ودیعه مسکن متعلی و وام ضروری، تا آخر دی ماه مدت هم ثبت درخواست های دانشجویی رو و هم مدت ارسال لیست های تایید شده توسط دانشگاه به صندوق رفاه رو افزایش دادیم. مجموعاً حدود 335 میلیارد تومان برای نیم سال اول اعتبار مجموع این وام ها رو پیش بینی کردیم. حدود 200 میلیارد تومان بر اساس آخرین گزارشی که دوستان معاونت دانشجویی به من دادن از مجموع این 335 میلیارد تومان لیست برای پرداخت به امور مالی ما منعکس شده. خواهشم از دانشجوها، به خصوص دانشجویان جدیدالورود، چون امسال فرصت حضور در دانشگاه ها و آموزش به صورت حضوری رو پیدا نکردن، سری به پورتال صندوق بزنن و به بخش وام های دانشجویی مراجعه کنن و اگر متقاضی هر کدام از این وام های هستن، متناسب البته با شرایطی دارن، شرایط این وام ها هم اونجا توضیح داده شده، تو این فرصت باقی مانده ای که تا پایان دی ماه داریم برن وام هاشون رو ثبت کنن که ما هم بتونیم تو این زمینه خدمتشون باشیم. و دی که میخوام عرض بکنم، برای چندمین بار برای ثبت درخواست های وام نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری نه به دانشگاه وجود داره نه به صندوق، چون ما دیگه باید برنامه‌ریزی بکنیم برای وام های نیم سال دوم سال تحصیلی که بلافاصله بعد از آغاز سال تحصیلی و بعد از امتحانات میشه، دیگه قابل تمدید نیست، چون این مرتبه سومی است که ما تمدید کردیم.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره انتشار کلیپ سرقت‌ها در فضای مجازی میگوید انتشار این فیلم‌ها موجب تشویش اذهان عمومی میشود و همین موضوع جرم است. همکارم علی مردانی در این باره از سردار حسین رحیمی پرسید.
کلیپ هایی که پخش میکنن تو فضای مجازی سرقت هاست، فکر نمی کنین همین پخش کردن این باعث میشه که سارقا یک میتر واهمه داشته باشه از اینکه تصادفشون پخش بشه؟
ببینید،
شما راحت تر اینها رو بگیرید.
فیلمی اگر مثلا مردم تهیه میکنن یا مثلا دوربین اون محل میگیره، این فیلم با تحویل پلیس میشه تا ما اقدامات فنی بکنیم، دنبال بکنیم، اینها رو شناسایی کنیم بیاریم. اون چیزی که من دارم مطرح میکنم که اینها نباید توی فضای مجازی پخش بشه، به این دلیلی که با روح و روان مردم نباید ما بازی بکنیم. اگر پلیس برخورد نکرد، بله، بیاید شما شکایت بکنید دیگه، ولی این رو بدونید، من قبلا هم گفتم وقتی که یک سرقت اتفاق میفته، از همون لحظه فرایند پیجویی و کشف جرم توسط پلیس داره انجام میشه و ما روزی ده ها سرقت رو داریم کشف میکنیم، همه رو که نمیتونیم اطلاع رسانی میکنیم، اصلا وقتشو نداریم. این بخشی هم که داریم واقعا اطلاع رسانی میکنیم برای اینکه مردم بدونن که مثلا اگه تو دو ماه ما هیچی نگفتیم، بدونن که پلیس شب و روز داره تلاش میکنه
یه فضایی رو معرفی کنه که مردم اونجا بفرستن براتون.
بله، الان در این بخش پلیس داره این کار رو میکنه، همون اون بخش پلیس 110 ما که ارتباط به اصطلاح تصویری مردم هم با پلیس انجام میشه، ولی تو مراجعاتی که دارن من اینو به مردم عرض میکنم، اگر فیلمی دارن، اسنادی دارن، مدارکی دارن در رابطه با یک وقوع جرم، بلافاصله اون رو به اولین مرجع انتظامی آگاهی کلانتری یا حالا هر مرجعی که هست، نه اینطوری نیست. یک جرم ممکنه یکی دو ساعت، یک روز کشف بشه، یک جرم ممکنه شش ماه طول بکشه. هیچ پرونده‌ای مختومه نخواهد شد مگه خود طرف نخواد. باید این با کشف بشه، این باید به نتیجه برسه. همین الان هم ما راجع به پرونده‌های شاید مثلا 7-8 سال گذشته داریم با کمک تیمی که از دادستانی اومده داریم بررسی میکنیم، اقدام میکنیم. اینطوری نیست که مردم فکر کنن آقا مثلا ما الان پرونده رو مختومه میکنیم. اصلا
خبرهای دنیای فرهیختگان،
وزیر بهداشت درباره سهمگین بودن موج چهارم کرونا و خیزان در برخی شهرها هشدار داد. آقای نمکی درباره بالا بودن آمار فوتی‌های کرونا در استان مازندران هم بار دیگر اعلام خطر کرد و گفت اوضاع در برخی مناطق شمالی کشور همچنان بحرانی است. معاون کل وزیر بهداشت هم با وجود ابراز خرسندی از کاهش 80% آمار ابتلا به سری و مرگ بر اثر کرونا هشدار داد در صورت بازگشت بحران تیم درمان آمادگی لازم را برای مهار کرونا ندارد. آقای حریشی گفت تازه دامادها و نو عروسان با برگزاری مجالس عروسی مسئولیت کشته شدن اقوام خود را گردن نگیرید. وی درباره شرایط شهرهای شمالی کشور هم گفت
الان شهر آمل 10% هزار بستری داره، حدود 8 برابر متوسط کشوری است. هشدار دهنده است این بسیار. بابل هم که وضع اوائل وضع خوبی نداشت الان حدود 5% هزاره و ما انتظار بیشتری داریم از لحاظ کنترل. رامسر در همین 10 روز پیش حتی به 13% هزار هم رسید، الان رو حدود 10. ساری مرکز استان حدود 6-7% هزار هست، باز بالانس و روند کماکان سعودی است. این از استان گلستان هست، شهر بندرگز الان رو حدود 13-14% هزار هست و حتی موارد مثبتش رو 8-9% هزار هست، رقم درشتیه. من میخوام بگم که وزارت بهداشت به این جزئیات هم رصد میکنه و هر روز این تو رصدخانه با دقت بحث و بررسی میشه. کردکوی هم همچین وضعیتی رو داره، تو گلستان حدود 10% هزار بستری و بستری مثبتش هم 4% هزاره.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم گفت با وجود وضعیت بحرانی مسافرت ها به این استان ادامه دارد. همچنین گزارش ها حکایت از آن دارد که آمارهای کرونایی در تهران هم دوباره روند صعودی در پیش گرفته است. 30 شهرستان کشور هم در وضع نارنجی هستند.
شمار قربانیان کرونا در آستانه 2 میلیون نفر قرار گرفت. تاکنون نزدیک به 93 میلیون تن به کووید 19 مبتلا شدند. با افزایش شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا، اعمال محدودیت‌های کرونایی در برخی کشورها تشدید شده است. نمایندگان مجلس اتریش تعطیلی سراسری را در این کشور تا 5 بهمن تمدید کردند. نخست وزیر پرتغال هم از آغاز قرنطینه جدید کرونایی در این کشور خبر داد. در انگلیس همزمان با افزایش تعداد فوتی‌ها، شبکه 4 این کشور گزارش داد تعداد افرادی که در انگلیس بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند بسیار بیشتر از تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده فقط در شبانه روز گذشته بیش از 1500 بیمار کرونایی در انگلیس جان باختند که بالاترین میزان مرگ روزانه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور است. مشتبه قاسم زاده گزارش می‌دهد.
ویروس جهش یافته در انگلیس این کشور رو به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل کرده. به رغم اجرای واکسیناسیون کرونا در انگلیس از حدود 1 ماه پیش، فقط در شبانه روز گذشته بیش از 1500 بیمار کرونایی دیگر در انگلیس جان باختند که بالاترین میزان مرگ روزانه از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشوره. به نوشته روزنامه گاردین، انگلیس با بیش از 101 هزار جان باخته از کرونا به نسبت جمعیت بیشترین قربانیان از کرونا در جهان رو داراست. اعلام شده آمریکا به ازای هر 100 هزار نفر 116 جان باخته و انگلیس 151 جان باخته از کرونا دارد. کرونا جهش یافته در انگلیس که بیشتر در میان جوانان و نوجوانان شیوع پیدا کرده با شتاب در حال گسترشه. ناظران بهداشت و درمان شمار واقعی مبتلایان به کرونا در انگلیس رو حدود 12.5 میلیون نفر اعلام کردند که 4 برابر آمار اعلامی دولته. پایتخت انگلیس یکی از آلوده ترین شهرهای جهان به ویروس کرونا اعلام شده که در برخی محلاتش از هر 2 نفر 1 نفر آلوده به ویروس کرونا است.
در آمریکا کرونایی ترین کشور جهان نیز چندمین روز پیاپی تعداد کشته ها بیش از 4000 نفر است، یعنی هر 3 دقیقه 1 نفر در این کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهد.
از سراسر گیتی
شهر سرح ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی برسش 10,000 میلیارد تومان امروز با دستور رئیس جمهور افتتاح می شود. به گفته معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با افتتاح این طرح‌ها برای بیش از 3,000 نفر در حوزه‌های مختلف پالایشگاهی، زیربنایی، زیرساختی، صنعتی و کشاورزی اشتغال زایی می شود.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان کارگری از 2 تصمیم مهم برای حمایت ویژه از بخش تولید خبر داد. آقای قالیباف از بخشودگی جریمه‌های تامین اجتماعی تمام بنگاه‌هایی که نیروی کار خود را از بهمن پارسال تعدیل نکرده اند خبر داد. همچنین رئیس مجلس از تمدید 1 ساله مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال خبر داد.
رزمایش اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی ارتش امروز با شلیک انواع موشک‌ها و اژدرها در سواحل مکران و شمال اقیانوس هند پایان می‌یابد. دیروز هم در نخستین روز این رزمایش ناو بندر مکران و ناو موشک انداز زره به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ملحق شده.
فرصت ثبت نام مرحله 3 مسکن ملی در 22 استان که از 18 دی آغاز شده بود ساعت 24 امروز به اتمام می‌رسد.
مشاور رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مباحث مطرح شده درباره بازگشت آمریکایی‌ها به برجام گفت قبل از هر مذاکره‌ای باید ابتدا تحریم‌های آمریکا یکجا برداشته شود. علی لاریجانی افسود برگشتان ها منوط به این است که ابتدا به تعهداتشان عمل کنند همانطور که ما عمل کردیم. سرلشکر جعفری فرمانده سابق سپاه هم گفت معلوم نیست چرا بعضی ها اصرار دارند که آمریکا به برجام برگردد. اگر آمریکایی ها ابتدا تحریم ها را لغو نکنند و به برجام برگردند قطعا سعی در تحمیل برجام های 2 و 3 به ما خواهند داشت.
آژانس بین المللی انرژی اتمی فرایند تولید سوخت اورانیوم فلزی با غنای 20% از سوی ایران را تایید کرد.
و در ادامه اعتراضات و التهابات در فلسطین اشغالی، شماری از مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی مقابل اقامتگاه نتانیاهو در اعتراض به تعویق جلسه دادگاه او اعتراض کردند. نیروهای امنیتی هم با یورش به معترضان شماری از آنها را دستگیر کردند.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در اکثر مناطق کشور سکون هوا و تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی پیش بینی کرد. و در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:13 است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و در پایان ضمن آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما همراهان گرامی به اتفاق سایر همکارانم در این بخش خبری از حضور شما خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما هموطنان گرامی شنیدیم. ما هم همچنان از پخش رادیو فرهنگ در بخش نخست برنامه ها همراهتون هستیم انشاءالله تا ساعت 14.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود.
جاوید باد ایران اسلامی.
غلامی هستم، جلیل هرمز.
از خوزستان.
من از شیراز.
از آبادا.
من از بندر عباس زنگ میزنم.
از شهرستان خلخال مقیم بندر عباس.
از شهرستان گناباد زنگ میزنم.
از رستاف داران.
ایران سرزمین ما، سرزمین پاک بزرگ و کهن ما، سرزمینی برای همه ایرانیان از هر قوم و با هر زبان. دوستت می‌داریم ای ایران. ایران خانه مهر و صفا، جایگاه دلیر مردان و زنانی است که تا پای جان در راه دین و وطن ایستادند. ایران رو چون جان دوست می‌داریم و برای استقلال و سرافرازی‌اش از پای نمی‌نشینیم.
ای قلب تو خلیج فارس و هرمز، شانه به شانه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید. نمانم من، نمان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک دلیران، ایران خانام شیران، ایران همیشه جاویدان.
دانشگاه‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به توسعه فراوان دست یافتند و به مهد پژوهش و آموزش تبدیل شدند. نکاتی را در حوزه علم از آقای دکتر سپهری، استاد دانشگاه تربیت مدرس می‌شنویم که از ایشون پرسیدیم آیا ما در توسعه علم موفق بودیم؟
قطعا من فکر کنم توانستیم این کار انجام میدیم. عرض کنم که الان دانشگاه آزاد که در کشور ایجاد شد، این دانشگاه در سال 1361 تأسیس شده. این دانشگاه سومین دانشگاه بزرگ دنیاست. در اکناف کشور، در گوشه کنار کشور، خوشبختانه این دانشگاه تأسیس شده و وجود دانشگاه و اصلا وجود یک بستر فرهنگی کاملا باعث تحول و رشد در اون جامعه هست. چقدر باعث جذب اساتید جوان میشه، چقدر در کشور تحول ایجاد میکنه. و قطعا من یقین دارم، یعنی با ضرس قاطی میشه با عدد و رقم اثبات کرد، ما که بدون وابستگی به شرق و غرب عرض کنم که توانستیم روی پای خودمون بیستیم و بر مشکلات خودمون فائق بیایم و حتی الان پیشتاز بشیم.
وطنم ایران، همه جا می بتنم، وطنم ایران.
ایران سرزمین مردمانی آگاه، خردمند و اهل فرهنگ و دانشه. ایران سرای همیشگی ما.
زپوش جهان هیچ اگر دوست دارم،
ایران سرفراز و ایرانی همیشه پر افتخار با
ایران قوی.
صبح است و به گوش آیدت این نغمه امید، امروز به کام تو بود چشمه خورشید.
آدمون دلان چی وقت خواب و خوتنه، اگه تاریک الان ایرمانه، سوز و سرما اگه شمشیرمانه، هنده باز بهار هنه، تیپی لا کل برز شام و گجمه، ترره بکار هنه،
ترره بکار هنه،
گوگورا گو گوگورا زرد ملجنیشت خوش دار چکر چیک چیکا چیک ترره سرود سرمای خونه
تو شرم دار چکل تر دخونه
کارگر داز به دست برز گربی به دوش رادکین بی جرگان خوب تکته
رادکین بی جرگان خوب تکته
شمو تکر میشینیم دست به دست هم بدیم مرد ببین
دست به دست هم بدیم مرد ببین
گوگورا گوگورا
گوگورا گوگورا
همه جا زبان زده نه الان از زمان شیمی پران پران ای برنج روزی می بشه کنه چرک چرک خاک ایران همه جا حاصل دست رنج برارانه
حاصل دست رنج برارانه
گوگورا گو گوگورا
گوگورا گو گوگورا
Thank you.
بستره هدری داد نکنه چی میخواب بزنیم یه خبره گونه شب گوشو الان ده سهره
گونه شب گوشو الان ده سهره
اگه دست به دست بدیم خوب کنیم ایلا دریای میان خوب کنیم ایلا دریای میان خوب کنیم ایلا دریای میان
صبحتون سرشار از تندرستی. حالا که خیلی از ماها الزاماً در خونه هستیم و اگر کار ضروری نداریم بیرون نمیریم، چه خوبه که با کتاب‌ها بیشتر آشتی بکنیم، سری بزنیم به کتابخونه‌هامون، گردگیری بکنیم، البته نگاهی هم به صفحاتش بندازیم و چند صفحه رو بخونیم، چون اگر باز یابی خطا از ثواب، نیابی یکی دوست بهتر ز کتاب، یا بهتر ز همون کتابی که الان دستته. بسیار عالی. نیابی یکی دوست همچون کتاب. حالا یادم اومد، ببخشید. اما بریم سراغ دوست من، کتاب.
دوست من، کتاب.
به نام خدای مهربان و سلام. سلام به شما خانواده های عزیز ایرانی. در خدمت شماییم تا کتاب جدیدی رو به شما معرفی کنیم. درود بر همه خانواده های عزیز ایرانی که این بار هم با ما همراه هستند با برنامه دوست من کتاب. قصد داریم یک کتاب دیگه رو معرفی کنیم. 100 کلید طلایی برای کاهش استراب نام کتابی است که امروز خدمتتون معرفی میکنیم. این کتاب توسط جناب آقای دکتر حسن علی میرزا بیگی نوشته شده و بد نیست که در این لحظه توضیحات بیشتر رو از زبان این استاد گرانقدر بشنویم. جناب آقای دکتر حسن علی میرزا بیگی، سلام و درود بر شما.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
تمنا میکنم ویژگی 100 کلید طلایی برای کاهش استراب چه مسائلی است آقای دکتر؟ بفرمایید.
ببینید، با توجه به این که امروز طبق تحقیقاتی که در جامعه انجام شده، اکثر ماها در مسائل ازدواج، خانواده، شغلی دچار یه استرس های هستیم، یه استرام های هستیم و که خیلی آنها هم اصلا ریشه اساسی نداره و به دلیل اینکه ریشه تمام بیماری های روانی استراب هست، ما برای این شدیم که برای نجات جامعه، که خب همه نمیتونن به روان پزشک و روانشناس مراجعه بکنن، اومدیم یه تحقیقاتی رو انجام دادیم از کتب های مختلف، از تکنیک های مختلف، که خود فرد بخونه در مرحله اول بتونه به خودش کمک بکنه قبل از اینکه ورود پیدا بکنه به مراجعه به روان پزشک و پزشک، شاید بتونه یه درمانی برای خودش باشه، این خود درمانی انجام بده.
یعنی آقای دکتر میرزا بیگی، یه جورای فرد به خوندن این کتاب به خودش مسلط میشه؟
تقریبا مسلط که نمیشه، ولی پیشگیری در همه جهان اولین عامل بازدارنده است.
بله،
ما باید یه راههای پیشگیری داشته باشیم، این هزینه بیشتری برای پیشگیری بدیم. وقتی که من یه تکنیک بلد باشم برم انجام بدم ببینم که خوب شدم، چه دلیل داره که حالا مثلا خودمو درگیر مسائل بیمارستان و نمیدونم پزشک بکنم؟ شاید خیلی راحت بتونم با مسائل کنار بیام.
بله.
به خاطر اینه که کتاب در کلن در تمام سیستم و در جامعه، کتاب یه عامل پیشگیری، عامل بازدارنده پیشگیری هست، نه درمان کننده. حالا ما برای رفع پیشگیری از استرام این کتاب رو نوشتیم با 100 مهارت، نه اینکه مثلا 2 تکنیک باشه فرد انجام بده خسته بشه. یعنی از 3 دیدگاه اومدیم کتاب رو بررسی کردیم، یکی دیدگاه تکنیک ها، یکی خوددرمانی و یکی تغذیه، که اگر کسی نتونست از خوددرمانی کمک بگیره از تغذیه کمک بگیره، اگر تغذیه نتونست از تکنیک ها کمک بگیره. اینه که این کتاب خیلی کمک میکنه به عامل پیشگیری از استرابی که در جامعه ما بسیار بسیار زیاد شده است.
خیلی متشکرم آقای دکتر میرزا بیگی از